چه توش و سلامتی
والیا،
چه با کیفیتی
والیا،
پر از طعم تازگی
والیا،
نباشه که خوشمزه
والیا،
حالی چه یه با مزه
والیا،
از میوه های تازه
والو هلو زردالو والیا.
گیلسا تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیلسا تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021-2214-1590 www.gilsa.ir. گیلسا.
فرش عظیم‌زاده در جهان می‌درخشد. اصالت، تنوع، زیبایی، طرح‌های ماندگار، همه چیز را یک جا بخواهید. تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان شهید فیاضی، خیابان فرشته. فرش عظیم‌زاده.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام، بنابر کیفیت است.
روزایی هست که دوستت غافلگیرت میکنن، دوره هم جمع میشید، خوش میگذره، باید پذیرای خوب ازشون بکنی. اون موقع زمان مقدمه، سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه میدونیم راحتی همیشه مقدمه، مقدم همیشه مقدمه. سفره‌های مجلسی، پاکت‌های وکیوم و کیسه‌های زباله بنددار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isfahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
خوراک بادمجون چین چین کرده جون، میزت کامل شد با خوراک بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خوراک بادمجون. چین چین
چین چین.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره،
آی بله.
ماشینی فانتزی دست باف داره،
آی بله.
مهد فرش معتبر با تقریفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره،
آی بله.
فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین،
توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابون.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن، هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
جوین تازه حالا، بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا، داره طعم علا، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین ماسالا
بیسکویت جوین جدید، حاوی ماسالا و آرد جو.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، شنونده های مهربان رادیو سبا، باز هم امروز رو خدمت شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنم. ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، به همین مناسبت روز مادر و روز زن. مادرهای عزیز انشالله همیشه سایه گرم و مهربونتون بر سر ما باشه و اگر خدای نکرده به هر حال پیش اومده و پر کشیدید و رفتید، یادتون همیشه در دلهای ما هست. سلامت باشید و پاینده. در خدمتون هستیم از رادیو سبا با بخش دوم از مجموع برنامه های امروز. دعوت میکنم همراهیمون بفرمایید.
اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریانه بزرگواران،
کاغذ کاهی،
روایتی از وقایع و چهره های حکومت پهلوی.
خانم ها آقایون سلام، به کاغذکاهی خوش اومدین. یکی از جنرال های دوره پهلوی بود که از رفاقت با شاه به همه چی رسید. حسین فردوس تنها همراه محمد رضا در مدرسه سوئیس بود. وقتی برگشتن ناگهان دستور رسید که محمد رضا با فوزیه خواهر شاه مصر ازدواج کنه. فردوست همه ی جزئیات رو یادش هست.
مسئله ازدواج با فوزیه پیش میاد. فوزیه مصری 1317 خیلی هم مسئله قدیمی نبود، یعنی بحث در این مورد خیلی قدیمی نبود، یعنی حد اکثر این بحث از 3-4 ماه قبل من شنیدم که یه همچین جریاناتی، یه همچین موضوعی هست. این هم مسلمم دستوری بوده به رضا خان، میبایست در یه رده های بالاتری که بدون تردید انگلیس ها باشند و لاغیر به این ازدواج علاقمند بودند برای نزدیک کردن دو کشور مصر و ایران، و به خصوص اینکه پس از پیدا کردن فرزند ولیعهد و بعداً شاه ایران، خب یک خون مصری و ایرانی مخلوط می‌داشت.
دوستی با محمد رضا و رفت و آمد به درون دربار همه چی به فردوست میداد. او یک کار مهم دیگه هم برای شاه کرد. در شهریور ماه 1320 فردوست با پولارد سفیر انگلیس دیدار کرد و تاییدیه شاهنشاهی محمد رضا رو گرفت. ارتش با طوفانیان از اون دیدار مخفی میگه.
میگه میبینه که فردوست در وقتی که سفیر امریکا در ایران چیز بود، اسمش چی بود؟ سفیر امریکا سر حالا اسمش رو هم نبیتون میگم. فردوست به تلو شاه، به شاه میگه اگه اجازه بدین من میرم با آشنا دارم سر زودر پولاد، میرم پدر سر زودر پولاد و موافقت اینو میگیرم که شما بیان بریم مجلس قسم بخوریم. و با یک صراف سر دم سفارت انگلیس عدادت بهش اجازه میده بره، مشروط به اینکه تو سفارت نره. اونا با اون صراف میرن خونه صرافه سر دپولاد و فردوس ملاقات میکنن و در اونجا فردوس میگه که سر دپولاد میگه ما یه رضاخانه دیگه نمیخوایم. فردوس قول میده که محمد رضا دیگه رضاخان نخواهد بود. میگه که من این حرفی که زدین تا اینجا به طور اصولی قبول دارم، اما چون لورد ویول فرمانده کل قوای خاورمیانه در ایرانه، یه جلسه باید با اونم باشیم، اون خط مشی سیاسی میذاره. اون وقت فردوس و سرید پولاد و لورد ویول همدیگر رو ملاقات میکنن، بالاخره موافقت میکنن که این بره، موافق میکنن که علازت بره مجلس و قسم بخوره. آدم اینه که وقتی نگاه میکنه و اون حمید رو تو اون انگلیسی بخونه، اینا رو بغل هم که بذاره، به این نتیجه میشه که فردوس جاسوس انگلیسا بوده از اون وقت.
حسین فردوست انتهای رفاقت با شاه بود، اما در دوره‌ای اختلاف اونها بالا میگیره. شاه اونو پس میزنه و این جنرال میشه یه آدم تشریفاتی. احمد محبود از مشاوران شاه در دهه سی شمسیه.
حسین فردوس یک کمی ناراضی بود، انتظار داشت که مقامی بهش بدن اون موقع، بعد دادن بله. بعد دادن بهش مقام دست دوم، مقام کوچک. حسین فردوس با جمع یکی بود، جمع سپهبد بود و نفوذ بیشتری داشت، اهمیت بیشتری داشت.
تو مهمونی خصوصی همیشه بودش فردوس
گوشه کنار. بعضی از درباری ها دلخوش بودن که گاه وقتی در خونه شاه برن، مثل اون وقتا ها که زمان بازاریه برن در خونه، به این دلخوش بودن همینقدر اونجا سری نشون بدن. این هم از اونها بود که همینقدر اسمش از اون تو لیست مدعوین حذف نشه، باشدش اونجا باشه.
حصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و رئیس قوای سگانه به آراء عمومی می‌گذارم به شرح زیر است.
حقایقی درباره شخصیت‌ها و چهره‌های حکومت پهلوی.
خیلی روشن میگه بی بی سی گفته که من باید برم.
آیا راه حل این بود که مردم رو به توپ و تفنگ ببندن؟
فرمودن که از همه جا به ما میگن که هویدا رو بگیریم، توقیف کنیم، این موضوع آرام خواهد کرد.
علازت الان 10 روز از ایران اومدن بیرون، یک تلفن شما هنوز نکردید حالا علازت رو بپرسید آقا چه نخواست وزیری هست.
اون موجی که آمد خود دستگاه رو برد.
آمده بودن و با شعبانو سخت دعوا میکردید که کی به شما اجازه داده هم که، چون میخواست هیچ کس نفهمه.
بر اساس روایت ها و مستندات تاریخی حسین فردوس اما نمیخواست قدرتش کم بشه. شاه هم نمیخواست دوست قدیمی رو از دربار برونه تا خدایی نکرده دهنش باز نشه و اسرار رو هویدا نکنه. فردوس در حاشیه میچرخید و ارتش رو همراه خود میکرد. طوفانیان که دل خوشی از فردوس نداشت در این باره گفته:
اما تمام سپهبدهای ارتش به اصطلاح تحت تأثیر فردوس بودن. از معاون ستاد بزرگ ارتشداران تمام این سپه بودا بخش 11 نمیدونم تمام سپه بودا تمام سپه بودا معصومی کیکی همه اینها که رده قرباقی اصلا همه چیز فردوس بود. اصلا نفس بدون اجازه فردوس نمیکشید. فردوس کنترل ارتش من میخوام بگم دست فردوس بود، برای اینکه فردوس و نصیری اینها یک رقابتی با هم کردن و یک گزارشاتی نوشتن، یک گزارشاتی فردوس نشتود و ضد نصیری که نصیری کارهای چیز نمی کنه، کارهای اطلاعاتی رو صحیح نمی کنه، هم همش دنبال معامله و اینها هستن. و گویا وقتی که یه گزارشات این شکلی میدادن در رده ماها، شاه این گزارشات به خود ما میداد که ما دفاع بکنیم خودمون بهش. و مثل که نصیری این گزارش رو شاه میده به خود نصیری، نصیری دفاع میکنه و شاه نظر نصیری رو میپذیره.
رقابت بین ژنرال‌های چند ستاره برای نزدیک شدن به شاه تا روز آخر ادامه داشت. اونا معمولاً چشم دیدن همدیگر رو نداشتن. با همه بدیایی که از فردوس گفته می‌شد، در نهایت شاه به او بیش از همه ارادت داشت. هم بازرسی شاهنشاهی شده بود و هم در آخرین دیدار شاه با ارتشی‌ها رفاقت شاه براش گل کرد. منوچهر رزمارا از وزرای دولت بختیار.
شبی که فرداش شاه از مملکت خارج بخواستن بشن، تمام فرماندهان رو احضار میکنن با حضور نخست وزیر. بعد از مسائل کلی از نقطه نظر امنیت و از نقطه نظر وظایف نیروهای مسلح، شاه رو میکنه به فرماندهان و میگه در غیاب من دستور از نخست وزیر میگیره. وقتی که این مذاکرات تموم میشه، نخست وزیر از پادشاه اجازه میگیره و مرخص میشه. فرماندهان هم که میخوان بلندشن، شاه اشاره میکنه که بشینه. در غیبت نخست وزیر به فرماندهان میگه در غیبت من دستور از تیمساه فردوس بگیره.
حسین فردوس بعد از انقلاب فرار نکرد و در ایران موند و برای اولین بار خاطراتی از درباریان گفت که باعث حیرت همه ی مردم شد. به همین دلیله که همه ی ضد انقلاب ها از این ژنرال دوست صمیمی شاه تنفر عجیبی دارند. به پایان کاغذکاهی رسیدیم. ممنون از همراهیتون. تا بعد، خدا نگهدار.
همراهان گرامی، روایت تاریخ رو میشنویم با صدای دکتر شریفی.
به روایت تاریخ، در بین ما ایرانی ها همیشه یک رگ غیرتی و غرور مقدسی وجود داره و اونم اینه که دخالت و سلطه بیجای اجنبی رو به صراحت حکم قرآن نمیتونیم تحمل کنیم. ماجرا چی بوده و دکتر شریعتی و استاد مطهری در حسینیه ارشاد چی کار میکنن و چی میگن که آمریکا به شاه ایران از طریق سفیرش حکم میکنه باید در حسینیه ارشاد بسته بشه؟ از این گونه دخالت ها که اسدالله علم وزیر دربار پهلوی در خاطراتش که اتفاقا قبل از انقلاب هم نوشته بگذریم، آیا دخالت و امر و نهی به شاه ایران فقط در مسائل فرهنگی و روشنگری های از جنس حسینیه ارشاد بود؟ نه، انتخاب نخست وزیرهای پهلوی هم تابع تسلیم شاه به فشارهای آمریکاست. آرمین مایر سفیر آمریکا در ایران از فشارهای کندی رئیس جمهور آمریکا به شاه در انتخاب علی امینی به نخست وزیری در ازای اعطای وام 35 میلیون دلاری به ایران حکایت جالبی دارد. به روایت تاریخ، شاه در سفرش به سوئیس از سوی آمریکا تهدید میشه که در صورت مقاومت در برابر نخست وزیری امینی، یعنی یار غار کندی رئیس جمهور آمریکا، سلطنت رو برباد میده. مجلس پهلوی نیز از این وابستگی در امان نیست. انگلیسی ها مهرهای خود را برای نمایندگی مجلس به شاه تحمیل میکنند. عبدالله گلداری در خاطراتش در مجله رهاورد چاپ آمریکا با صراحت میگه که من نامزد انگلیسی ها در مجلس برای بندرعباس بودم، اما شاه نظرش اون بود که به جای وی مصباح‌زاده به مجلس بره. سفیر انگلیس در تهران با شاه تماس میگیره و سفارش گلداری رو میکنه و مقرر میشه مصباح‌زاده برای وقتی دیگر نماینده بشه. Thank you.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
یکی از راه‌های تقویت فکر و اندیشه کودکان و نوجوانان طراحی بازی‌های مناسب فکریه که هم براشون جذاب باشه و هم ورزش ذهنی به حساب بیاد. حتی از این روش در بزرگسالی هم استفاده میشه.
رادیو فرهنگ فردا در مورد وضعیت امروز بازی‌های فکری در ایران صحبت می‌کنه.
من مریم مقدسی هستم، تهیه کننده برنامه نقد امروز. نقد امروز به بررسی مسائل روز کشور، مسائل روز اجتماعی کشور میپردازه و با حضور کارشناسان و نظریه پردازان اجتماعی مسائل روز رو و چالش های روز جامعه رو به نقد و بررسی میشینه. از همه شنوندگان دعوت میکنم روزهای پنج شنبه ساعت 10:30 تا 11:30 شنونده نقد امروز باشن که گوینده این برنامه فرانک یوسفی هست. ضمن که این هفته برنامه نقد امروز به موضوع بررسی وضعیت بازی های فکری در ایران میپردازه.
از سالها پیش برنامه‌های مختلف واکسیناسیون در ایران انجام شده که بسیار موفق بوده و بیماری‌هایی مثل فلج و اطفال که قربانی‌های زیادی می‌گرفت به خاطرات پیوست.
برنامه مثبت 57 رادیو سلامت به تاریخچه این واکسیناسیون خواهد پرداخت.
مثبت 57 روایتی از امید و تلاش.
برنامه‌ریزی برای تولید دو واکسن جدید.
دستاوردهای سلامت.
لیلا معیدی هستم، تهیه کننده برنامه مثبت 57. مثبت 57 برنامه‌ای هست که در ایام دهه فجر تقدیم شما عزیزان میشه. ما در این برنامه به پیشرفت‌های پزشکی و دستاوردهای سلامت در دوران پس از انقلاب می‌پردازیم و هر روزی که از این دستاوردها رو برای شما میگه. روز پنج شنبه 16 بهمن ماه بحث واکسیناسیون و تأثیر بسیار عالی که در سلامت جامعه و رشد امید به زندگی داشته می‌پردازیم. شما میتونید روی موج FM ردیف 102 هرتز از رادیو سلامت ساعت 8:05 دقیقه صبح این برنامه رو بشنوید.
هموطنای عزیز و دوست داشتنی ما در شهر زیبای لنگرود فردا میزبان برای بچه های برنامه موج جوانی رادیو جوان هستند.
همراهان رادیو در ایام ممنوعیت مسافرتی میتونن با موج جوانی به سفری جذاب و مجازی برن.
صدا خوبه؟ برداشت اول. جهانی از صدا، صدای در جهان.
حسن اسماعیل پورم، گوینده شبکه رادیویی جوان، برنامه موج جوانی. ما هر هفته به یه شهر میریم، به یه منطقه میریم. البته گفتم شهر، میتونیم روستا هم بریم، میتونیم بریم شهر، روستا، آبادی، هر کجایی که مردم ایران باشن. میریم اونجا پیگیر مطالبات مردم میشیم، حرف میزنیم، گفتگو میکنیم با مسئولین، با خود مردم حرف میزنیم، مستندهای خیلی خوبی آماده میکنیم. این هفته موج جوانی رو از لنگرود بشنوید. از استان گیلان، شمال ایران، لنگرود، شهر چایی، شهر برنج، شهر درجه 1، یه شهر نمونه برای گردشگریه. ان شاء الله کرونا منحوس ریشه‌کن میشه، مردم بعد از این ریشه‌کن شدن کرونا میرن اونجا، یه سفر خیلی خوب خواهند داشت. تو ایام الله ده فجر هم هستیم، ویژه تو این زمینه هم گفتگو کردیم با مسئولین اون شهر، حتما بشنوید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
1399 اطلاع از مقررات فراخوان و نحوه. هنرواره ملی روایت جهاد با موضوع مجاهدت مردمی در عرصه مواسات و مبارزه با کرونا. بخش های هنرواره، هنرهای تصویری، موسیقی، ادبیات، رسانه، تجسمی. آخرین مدت ارسال آثار پایان بهمن ماه 1399. اطلاع از مقررات فراخوان و نحوه ارسال آثار از طریق www.روایتجهاد.com. هنرواره ملی روایت جهاد.
رادیو سبا رو میشنوید. همراهان گرامی، درود بر شما. ساعت 17:25 دقیقه است.
دشمن میخواد بگه که شما نمیتوانید یا ندارید یا نمیتوانید. بنده اصرار دارم به مردم بگم که ما میتوانیم و ما داراد هستیم و امکاناتمون فراوان است.
افتخار میخوام اعلام بکنم این واکسن کووید 19 ساخت کشور عزیزمون ایرانه.
ما توانستیم اولین تزریق رو روی انسان انجام بدیم.
ایران با تولید واکسن ایرانی کرونا در ردیف 10 کشور تولید کننده این واکسن قرار گرفت. تولید اولین واکسن ایرانی کرونا و ورود به مرحله تست انسانی، اون هم در شرایط تحریم‌های غیر انسانی، توجه جهانیان رو به سمت کشورمون جلب کرد. واکنش‌ها به این خبر به این شکل بود که عده‌ای دستاوردهای دانشمندان کشورمون رو مورد تحسین قرار دادند و عده‌ای با انجام عملیات روانی از موضوع واکسن برای ایجاد تشویش در اذهان عمومی مردم استفاده کردند.
ابتدا با هشتگ سازی و برجسته سازی واکسن بخرید،
واکسن بخرید یه طوفان توییتری راه انداخت.
موضوع خرید واکسن را در دستور کار قرار دادند تا اینگونه القا کنند که مسئولان ایرانی به فکر سلامتی مردم نیستند و برای همین واکسن نمیخرند.
خزانه‌داری آمریکا مجوز داده، چرا نمیکنن این کارو؟
سپس اینگونه روایت سازی کردند که آمریکا امکان انتقال پول برای خرید واکسن را فراهم کرده، اما نظام ایران به دلیل سیاسی و ایدئولوژیک از خرید واکسن آمریکایی یا انگلیسی سر باز میزنن.
واقعا حکومت‌های ایدئولوژیک همون جایی هستش که گیر میکنن.
اما واکنش کشورهای مختلف جهان به ساخت واکسن ایرانی کرونا. یک شبکه تلویزیونی چینی با نمایش موفقیت کشورمون در تولید واکسن کرونا اعلام کرد ایران با ساخت واکسن کرونا اهداف به ظاهر غیر ممکن را محقق کرده و در پیشرفت‌های تحقیقاتی در خصوص کرونا در کنار چین، آمریکا، روسیه و اروپا قرار گرفته است. این امری است که انسان را به شگفتی و تحسین وامی دارد.
حرکت کاملا علمی در شرایط سخت تحریم آمریکا. این تیتر شبکه نوبل تریبون فرانسوی درباره اولین آزمایش انسانی واکسن کرونا ایرانی است. فرانس انفو تیتر هم نوشت ایران اولین واکسن تولید خودش را تزریق کرد. رادیو بین‌المللی فرانسه، تلویزیون سراسری اسپانیا، خبرگزاری اروپا پرس، خبرگزاری اف، واشنگتن پست، ایندیپندنت و رویترز هم از موفقیت آمیز بودن تست واکسن کرونا ملی ایرانی ابراز شگفتی کردند.
شبکه خبری رادیو بین‌المللی فرانسه ضمن بیان حیرت جهانیان از پیشرفت علمی ایران با وجود تحریم‌های کمرشکن نوشت شروع اولین آزمایش واکسن جدید تولید ایران ضد کووید 19 جهان را شگفت زده کرده است. رسانه‌های ترکیه با اشاره به مشکلات ایران برای تأمین واکسن خارجی کرونا اعلام کردند ایران کار آزمایش بالینی واکسن کرونا بومی خود را آغاز کرد.
آمریکا‌نın امبارگولارına rağmen bir ilki daha başardı.
شبکه اولوسال ترکیه گفت ایران با ساخت واکسن ملی بار دیگر نشان داد در مقابل تحریم‌های آمریکا شکست ناپذیر است.
واکسن تولید شده به دست دانشمندان نخبه کشورمون در رسانه‌های روسیه، انگلیس و فرانسه هم بازتاب گسترده‌ای داشته. در این بین تارک یاسارویچ، یک سخنگوی سازمان جهانی بهداشت، در یادداشتی مطرح کرد موفقیت دانشمندان گواه است و نشان می‌دهد ما می‌توانیم برای مقابله با این بیماری واکسن بسازیم و ابزارهایی را که به ما برای پایان دادن به این همه‌گیری کمک می‌کند در اختیار داریم. با وجود تحریم‌ها و موانعی که آمریکا برای دسترسی ما به واکسن ایجاد کرده، اما ایران به تمام جهانیان اثبات کرد که ما می توانیم.
در انقلاب اسلامی جوانهای کشور احساس کردند که قادرند یک کار نشدنی را که همه در قضاوت‌هاشون میگفتند این کار نشدنی است و او تکان دادن حکومت پهلوی بود، این کار رو به بهترین وجه انجام بدن، نه اینکه حکومت رو تکان بدن بلکه ریشه‌کن کنن. حکومتی که خارجی‌ها به جد در پشتیبانی او تلاش میکردن و کار میکردن. آمریکایی‌ها به طور قاطع از حکومت پهلوی دفاع میکردن، سینه سپر میکردن.